بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. موضوع و سبک زندگی اسلامی هست. حالا تا بعد معنای سبک زندگی اسلامی و آثاری که به دنبال داره من مطرح بکنم، ابتدا مشکلی رو من مطرح بکنم تا ببینیم با این سبک زندگی چه دردی رو میخواییم ما درمان بکنیم. الان طبیعیه مردم ایران و مردم دنیا تقریبا گرفتاری هایی دارن. مثلا بعضی ها ممکنه شغل نداشته باشن، بعضی ها ممکنه شغل داشته باشن ولی درآمدشون کفاف نکنه. یعنی فرضاً یک میلیون تومن درآمد داره ولی نیاز واقعیش 2 میلیون تومنه، نیاز واقعیش، نه با اسرافش. مثلا اگه اسراف بکنه میگه خب قانع باش به 1 میلیون، نه، درآمد واقعیش 1 میلیون تومنه، نیاز واقعیش 2 میلیون تومنه. این رو تقریباً دنیا براش راهکاری نداره. و همینجور علاوه بر این، پسری میخواد ازدواج بکنه، پدرش مثلا کمک بهش نمیکنه، چجوری ازدواج کنه؟ دانشجوه، سربازی هنوز نرفته، شغلم فعلا نداره، چجوری ازدواج بکنه؟ ظاهرا راه براش بسته است. دختری خواستگار نداره، یعنی الان شده 27-28 سالش، خب نامه هم مینویسن، پیام هم به ماها میدن، ما 30 سالمونه، ما 35 سالمونه، 38 سالمونه، موندیم خواستگارم الان نیست، چیکار باید بکنیم؟ این رو تقریبا باز دنیا براش راه حلی نداره. و شبیه همین، مثلا یکی بچه دار نمیشه طبق روال عادی، نه حالا میگیم مشکلی واقعا هست براش، طبق روال عادی توقع این است این بچه دار بشه، 2 سال 5 سال 10 سال هر کاری میکنن اینا بچه دار نمیشن. اینها رو ما میگیم تو زندگی تو سبک زندگی اسلامی ما براش درمان داریم، راهکار داریم. یه عده‌ای الان طلاق تو جامعه زیاد شده، چیکار بکنیم جلوی طلاق گرفته بشه؟ چیکار بکنیم جلوی دروغ گرفته بشه؟ دروغ نگن. ما میگیم سبک زندگی اسلامی چیزی است که میتونه اون درآمد 1 میلیون تومان رو 2 میلیون تومان بکنه. فقط هم این قانونش و قاعدش تو دین اسلام هست. چجوری میشه 1 میلیون 2 میلیون بشه؟ ما میگیم تو دین اسلام وجود داره. چجوری میشه این پسر پدر کمکش نکنه، سربازی نرفته بتونه ازدواج بکنه؟ میگیم راهش تو دین اسلام هست. دختری که خواستگار نداره چیکار بکنیم براش خواستگار بیاد؟ ما میگیم راهش تو دین اسلام هست. طلاق گرفتن الان چیکار بکنیم آمار طلاق بیاد پایین؟ سبک زندگی ما اسلامی نیست، لذا آمار طلاق میره بالا. با بعضی از کتاب‌هایی هم که می‌خونیم و می‌شنویم، مثلا بعضی از کتاب‌های روانشناسی ممکنه باشه خوبم هستن، مفیدم هستن، مثلا فرض کنیم غربی هم نوشته باشه، مثل به عنوان مثال میگم مردان مریخی زنان ونوسی، یعنی اینو بخونن مثلا میشه آمار طلاق بیاد پایین؟ ما میگیم نه، تا اون دستوراتی که دین بیان کرده به عنوان پایه، اون پایه‌ها رو اگه ما نداشته باشیم نوبت به این بالایا نمی‌رسه. یعنی شما قدیم اینجوری بود، تا 12 سال درس نمیخوندی، کنکور شرکت نمیکردی، قبول نمیشدی، امکان نداشت دانشگاه درس بخونی. باید این پایه رو میگذروندی تا به اون مقامات بالاتر از جهت علمی میرسیدی. دین هم میاد همون بالایی ها رو بیان کرده، هم پایه هایی رو بیان کرده. این پایه ها نباشه اصلا خوشبختی معنا نداره. میگم این انسان خوشبخت بشه امکان نداریم، پایه ها نباشه ورود به اون خوشبختی هم راش بسته است. حالا من چند تا مثال به عنوان درد زدم که این دردها را درمان میکنه و پاکیزه ترین زندگی رو هم به انسان میده دین اسلام. میگم برای همه اینا درمان است. من نمیگم من کار کردیم یا بلدم کل مشکلات جامعه رو حل بکنم، نه، این ادعا رو نداریم، نیاز به کارشناسا و متخصصین از سالها کار بکنن، ولی اینا به عنوان پایه است. این نباشه این پایه ها خوشبختی نیست، این باشه خیلی از راه رفته شده. خیلی از راه میره. یعنی کسی مثل اینکه 12 سال دبیرستان و جوندار درس خونده باشه تقریبا دیگه راه کنکور هم براش باز میشه. مثلا قدیمی کنکور نیاز داشت، الان خب خیلی ضرورتی هم نداره. ما میخوایم این مشکلات حل بکنیم، یعنی بگیم آقا این دستورات دین اگه عمل بشه طلاق انشالله میاد پایین. این مشکلات اگه این روش زندگی اسلامی رو کسی بهش عمل بکنه انشالله مشکل ازدواج براش حل میشه، دختر خانم براش خواستگار میاد. سلام علیکم رحمت الله. معمولا من حالا این مثال رو هم بزنم تا این جزوه من آوردم چون برای خود من به عنوان نمونه اتفاق افتاد. یکی از دوستان ما هستن، از شاگردان ما هم هستن، زنگ زدن از تهران به من، به عنوان نمونه میگه من آوردم اینجا، زنگ زدن گفتن یه دختر خانومی هست 25 سالشه خیلی توپش پره، خیلی ناراحت نمیشه باهاش حرف هم زد، اگه اجازه بدید من گوش رو بدم بهشون این مشکلات چه بگه شما بید مثلا میشه مشکلش حل بکنید یا نه. گفتم توکل به خدا. ایشون زنگ زدن گفتن من 25 سالمه، از 13 سالگی من پدرم رو از دست دادم، بدون پدر بزرگ شدم، خودم کار کردم، الان یه مادر پیری هم دارم، الان هم سر کار میرم هم درس میخونم، خرج دانشگاهم باید بدم، خرج زندگی من باید بدم و تو اوج گرفتاریم، مشکلات مالی بگی من دارم، مشکلات جنسی بگی من دارم، نیاز شدید به ازدواج دارم ولی خواستگار ندارم، نیاز مالی هم دارم، نیاز روحی و اینا هم که قطعا من دارم، من چیکار باید بکنم؟ منم شروع کردم یه مقداری از خدا و پیغمبر تازه بیان کردن، بله اسلام راه داره، توکل به خدا بکنم. 3-4 جمله من نگفته بودم که ایشون گفتن که حاج آقا چرت و پرت نگو، ای توکل به خدا بکن، خدا بزرگه. این همه ما توکلم کردیم، خدا هم بزرگ بودم اون شما گفتید، ولی مشکل ما حل نشده. چنان که میگم بودن افرادی، خانوم هایی بودن نامه هم نوشتن همین حرفا رو زدن، آه قرآن مگه نگفت ادعونی استجب لکن، پس این همه ما دعا میکنیم پس چرا مستجاب نمیشه؟ درد دارن دیگه، گرفتاری دارن، یکی میخواد ازدواج کنه دعا میکنه مستجاب هم نمیشه، یکی میخواد طلاق نگیره بچه‌اش دعا میکنه خبری نمیشه، مشکلاتی بالاخره هست، یکی میخواد بچه دار بشه دیر بچه دار میشه. اینم گفت آقا چرت و پرت نگید. من گفتم خب اجازه بدید من بگم دستورات دین رو، انشالله بعضیاش رو شما عمل بکنید، اگر نتیجه نگرفتید متهم بکنید دین رو. بعد حالا میگم من از این از دهنم در اومد یک لحظه، گفتم شما دستورات دین رو 3 ماه بهش عمل بکنید، اگر نتیجه نگرفتید هر چی شما گفتید. ایشون هم برگشت گفت باشه، من دستورات دین رو شما میگید دستوراتی داره، اونا رو من همه رو انجام میدم به شرطی که. گفتم خب شرطتون چیه؟ گفت همینجوری من اومدم مثلا حرف شما رو گوش کردم 1 ماه 2 ماه 3 ماه سختی ها رو تحمل کردم انجام دادم بعد نتیجه نگرفتم چی؟ خب کجا معلوم حرف شما درسته؟ راست میگید واقعا دین مشکل حل میکنه، سعادت دنیا و آخرت رو نصیب ما میکنه، من حالا اسمش رو میذارم طبق روایت پاکیزه ترین زندگی رو به انسان میده، توبا مؤنث اطیبه، اطیبم که توبا باشه وصف حیات طیب است، حیاتن طیبه آیه قرآن، پاکیزه ترین زندگی به انسان تو دنیا میده. پس کجا من این راست من انجام دادم واقعا به نتیجه برسم؟ گفتم خب من دیگه باید عمل بکنید تا ببینید. گفت نه این به درد نمیخوره، اگه راست میگی واقعا این رو باور داری، شما میگی از آیات و روایت میخواد بگید، اگه واقعا نتیجه نداد طلبگی رو رها بکنید، شما دیگه منبر نرید، تدریس نکنید، رها بکنید، اما اینا رو در بیارید. خب ما چندین سال طلبگی رو زحمت کشیدیم، 23 سال من طلبه بودم، شاید 20 سال بود من طلبه بودم، کلی هم خب طبیعی ما در ظاهر مثلا دانشگاه و دنیا رو در ظاهر رها کردیم طلبه بشیم تبلیغ بکنیم، ثواب هم داره، دنیا هم با این تأمینه، نه دنیا به خاطر پولش، آخرت ما با این تأمین میشه. خب سخت بود، چند لحظه این از ذهن من گذشت، خب اگه این کارو بکنم نتیجه نگیره چی؟ طلبه رها بکنم؟ میگم فوری چند ثانیه شاید در ذهن من گذشت، منم گفتم خب اگر واقعا این آیات که ما میخوایم راسته خب بهش بگیم باشه قبول، اگرم دروغ خب خودمون رو گول نزنیم بعضی آیاتو. گفتم باشه شما این دستورات دین رو انجام بده، اگه نتیجه نگیری من طلبگی رو رها میکنم. گفت باشه 1 ماه شما هر چی بگید من انجام میدم. گفتم نه 3 ماه. ایشون گفت نه خودت گفتی 1 ماه مال اسلام کردی بابا، والله بله من گفتم 3 ماه. ایشون گفت نه 1 ماه من انجام میدم دستورات دین. گفتیم باشه، ایشون قبلش هم گفته بودن که با یه پسری رابطه داشتن، پسرم درخواستایی ازشون کرده بود، مثلا نیاز مالی داشت، خطوط باشه من 6 میلیون بهت میدم، نیاز مالی برطرف کنم ازش، من تو هم روابط جنسی با هم داشته باشیم. خانم قبول نکرده بود، پسر قهر کرده بود باشه، یعنی دختر وابسته به این پسر شده بود، پسرم این درخواست کرده بود، دختری که قبول نکردشون قهر کرده بودن، گفتم داش حال این کار نمی کنی من رهات میکنم، با چشم گریان خودت دنبال من بیفتی درخواستمونو بپذیری. طبیعی هم هست، یعنی مدت بگذاری شاید همی تسلیم واقعا بشه. گفتم خب خیلی خوبه، قدم اولش اینه که شما باید دل بکنی از این پسره، یعنی هر چیز رو دل بکنی بهش میرسی. لذا ما میگیم داستان حضرت یوسف رو شما شنیدید، این معناش تو روایات ما تو نهج البلاغه هست که حضرت یوسف وقتی بنیامین رو پیش خودشون نگه داشتند، بنیامین گفتم برادر پدر من وقتی تو رو از دست داد انقدر گریه کرد کور شد، منم از دست بده خواهد مرد. حضرت یوسف فرمودن که داستان جدمون ابراهیم و یادته، پدرمون نقل میکرد که اون موقعی به اسماعیلش رسید که اسماعیلش رو ذبح کرد، یعنی باید دل بکنی از اسماعیل، ذبحش بکنی، اون موقع به اسماعیل میرسی. از دست که نمیدی هیچ، با دل کندن به اسماعیل و یه قوچ هم میرسی، یعنی به یک گوسفندی قوچی هم میرسی که برای قربونی بخوای قربونی بکنی، هم به اسماعیلت میرسی هم به یک قربانی میرسی. بعد یوسف فرمودن به برادرشون که پدر ما یعقوب اون موقعی به اسماعیلاش میرسه که اسماعیلاش قربانی بکنه، اسماعیلاش ذبح بکنه، دل بکنه از اسماعیلاش، به اسماعیلاش میرسه ذبح کردن. ما میگیم لذا اگر زلیخا هم که میخواست به یوسف برسه زودتر دل میکن به یوسف میرسی، 30 سال دوید دنبال یوسف نرسید، اون موقعی رسید که دل کند. یعنی قدم اول دل کندنم این بود که اون غلام سیاهی داشت، وقتی شوهرش زنا رو جمع کرد، زنا دستاشون رو بریدن، اومد سراغ شوهرش، دیدی اینا هم همه عاشق یوسف شدن، گفت تو خودتو با اینا مقایسه میکنی، یه سیلی زد تو گوش زلیخا. زلیخا با ناهرتی رفت این غلام سیاهش رو آزاد کرد، گفت آیا من نباید مثل یوسف باشم، شبیه یوسف بشم؟ اینجا شروع شد دل کندن، غلامش آزاد کرد و بعد همینجور بقیه چیزا شد. وقتی دل کند و از یوسف دل کند رها کرد، و خدا یوسف رو میفرسته سراغش، نیازی تو بری، تو اون وقت تازه ناز میکنی، یعنی تازه ادام در میری، دو سه بار یوسف خواستگارم میفرسته، خودش میاد محلم نمیذاری. حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید اگه دل بکنی از دنیا، دنیا بهت رو میکنه. آیات قرآن اگه بخوایم دل بکنی وقت امتحانا شروع میشه. من بهشون گفتم خب قدم اول همین، شما باید از این پسر دل بکنی، دل بکنی آزمایشات هم شروع میشه، قدم اول سختیات برای شروع میشه. نه فقط این پسر، یا همین پسر میاد سراغ تو، یا بهتر از این رو خدا میفرسته سراغ تو. که این حالا داستان داریم، بندی خدا تصمیم گرفت که واقعا دل بکنه از پسر هم. ما هم گفتیم پس اگه دل کندی از فردا یا همین امروز امتحان شروع میشه، خدا بدون امتحان نمیذاری. یعنی اگه دل کندی در ظاهر احساس کردی دل کندی، ولی دیدی هیچ امتحانی صورت نگرفت، خیالت راحت، هنوز دل نکندی، به نتیجه هم نخواهی رسید. ولی اگه دل کندی و خدا امتحانتو شروع میکنه، امتحان سخت جلوی راه قرار میده، دیدی تو سختی و گرفتاری و گردن افتادی، معلومه داری امتحان میشی، مواظب این گردنه باش، سقوط نکنی، بری بالا این گردنه راحت میشی، فلق تحمل عقبه، از این گردنه ها بالا نرفت. ما اینم بهش گفتیم پس سختی ها شروع میشه. آیه هم خوندیم براش، گفتیم دو تا آیه قرآن هم ما داریم، هم نسبت به مسیحی ها یهودی ها این آیه هست، هم نسبت به مسلمان ها این آیه هست، آیه ای هست که امتحان میکنه مال مسلمان ها این هست، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، مائده آیه 94. ای کسانی که ایمان آورده اید، خداوند شما رو امتحان میکنه با صید، به گونه ای که دست شما یا نیزه شما به این صید برسه. تو حالت عادی محرم که نیستی صید فرار میکنه، محرم که شدی حرام صید بکنی، اون وقت خدا امتحان میکنه صید و میاره نزدیک شما تا امتحان بشه. خب صید نباشه اصلا امتحان نمیشه. نسبت به یهودیام همین حرف هست، بنی اسرائیل، اینا تو حالت عادی میرفتن دریا، مثلا این مقداری 10 تا 20 ماهی بود، بالاخره شکار میکردن. روز شنبه که شکار صید ماهی حرام شد، خب اگه ماهی نباشین امتحان نمیشن. خداوند ماهی ها رو روز شنبه که حرام بود میفرستاد کنار دریا. سوره اعراف آیه 163، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. کنار دریا بودن، روز شنبه که صید ماهی حرام شد امتحان شروع شد، ماهی اومدن کنار دریا، اینا میرفتن اینا وح پر ماهیه، وسوسه میشدن. روز یک شنبه و دو شنبه میدن نه خبر از ماهی ها نیست که شکستم خوردم. به ایشون هم گفتم پس خدا شما رو اگه بخوای بری به سمت خدا امتحان میکنه، طولت عادی شاید این امتحان نمیکرد. ایشون هم گفتن باشه. بعد فردا صبح به من زنگ زدن هفت و نیم که حاج آقا پسره که میگفت باید من رهات میکنم با چشم گیرون بیفتی دنبال من دم درمونه چیکار کنم؟ بهش گفتم خب میتونی بری سلام علیک احوال پرسی بکنی. بله من دیگه تصمیم گرفتم دیگه با تو رابطه ای نداشته باشم، با تو دوست نباشم. همین حرف زدن یعنی دوست داری باش رابطه داشته باشی، میتونی کارو بکنی. پس دیگه خراب کردی همه چیزو. اینکه بعضی وقتا مثلا مینی پسر پیام میده رابطه با هم دارن، دخترم میگه نه من نمیخوام دیگه باهات رابطه داشتم، پیام میدین خود همین پیام دادن یعنی میخوام باهات رابطه داشته باشم. گفتم میتونی این کارو بکنی همه چیز خراب بشه. ایشو گفت باشه. یه در کوچیک خونمون داشت، در پشتی، گفت از اونجا رفتن ایشون رفت سر کارش مثلا بیرون یه مدت منتظرم شدن ولی محل نذاشتن. روز دوم رفتن سر کار به اتهام دزدی از سر کار، نیمه وقت میرفتن سر کار تا پول دانش بشه در بیاره. روز دوم تقریبا، حالا دوم سوم این حدودا، به اتهام دزدی از سر کار آوردن جلوی خانوما و آقایون دیگه. اون مسئول اینو بندی خدا گفت آقا این دزدی کرده، و آبروشم بردن و انداختنش سر کار بیرون. گریان و نالان گفت آبرومم بردن، به من زنگ زدن، منم روایت ها رو براشون میخوندم و امتحانش شروع شده، طاقت بیار و اینو. گفتن خب باید بلند شی سر کارم بری، باید بری سر کار، وظیفت دنبال کار باشی. نرفتن یه جایی هماهنگ کردن با مسئولی صحبت کردن، گفتون اشکال نداره تشریف بیارید صحبت بکنیم شرایط کاری و اینا رو. ایشون رفته بودن و گفته بودن ما وظیفه ماست ما به شما کمک بکنیم، شما که اصلا پدر سر کار اینا نمیره، وظیفه ماست. اون کارفرما بهش گفته بود، گفته بود ولی خب من نیاز شما رو برطرف میکنم، شما نیاز ما رو برطرف بکن. هیچ از اونجا دوباره اومدن بیرون ناراحت، بعد و بیراه میگفت این مرد شاید نامردن، نه انسانیت میفهمن نه چیزی. خب از اونجا اومدن بیرون، ما باز آیات اینا رو میخوندیم براشون، روایات و سبک زندگی، خب دلداری میدادیم بهشون. تا چند روز گذشت تقریبا دوباره زنگ زدن از بانک بهشون که آقا چهار قسط عقب افتاده، باید چهار قسط بدی. به زامنش هم زنگ زده بودن، آقا این شما زامنی ندید برمیداریم از مثلا حقوق شما. ایشون گفت من زنگ زدم به زامنم که فامیلمونم بود، گفتم آقا شما خواهشن دو قسط رو بده، من اون جای قبلی که کار کردم اخراجم کردن سر ماه پولم رو دادن، دو قسط به شما میدم. اون فامیلم گفت بود فامیل همین جا به درد میخوره دیگه، چشم من دو قسط میدم، ولی خب تو صلاح همیست مجرد بمون، نیاز داری خب نیازات رو برطرف کن، من میتونم کمکتم بکنم. بعد 50 سالش نی 25 سالش، یعنی مشروط شده بود پرداخت قسط به رابطه جنسی. بازمندی خدا قصه دار و ناراحت، روز شیشم به من که زنگ زد اینو با گریه و اینو میگفت، منم گفتم دیگه حق نداری به من زنگ بزنی. یک ماه شیش روز گذشته، 24 روز مونده بعد از یک ماه انشاءالله زنگ بزن ببینیم نتیجه چی شده. ناراحت شد از دست من که آقا شما همه آخونده نامردید، تو اوج بدبختی و گرفتاری من، مثلا من ناراحتیم به شما میگفتم، آیات رو میخونید میفهمید ما دارم امتحان میشم. لیبلون نفی اموالکم و انفسکم و لیبلون نکم به شیء من الخوف و الجوع. اینا رو میخوندم که اینا رو میخوند، خب من باز کمک میگرفتم. حالا شما با نامردی میگید نه باید قطع رابطه کنیم، گفتم همینه دیگه تمام، تا اون 30 روزمون که 29 30 روزه که مثلا قرار داریم هیچ، تموم شد. گذشت این روز من یادم هم رفت، این روز 29 هم دیدم صبح میخواستم بره مرسیم، مرسیم دیدم گوشیم زنگ خودم، بله همین بندی خود خانوم است. گفتم بدبخ شدم. بعد ایشون زنگ زدن سلام و احوال پرسی کردیم، بعد گفتن که آجاقی خواهشی از شما داشتم. گفتم بفهم، من منتظر بودم مثلا بگه که خب الان دیگه یک ماه شده، من میگم نه از یه روز مونده، یه روز از این ستون تا اون ستون فرجه دیگه. گفتن که آجاقا اگه زحمتی زی خواهش داشتم از شما، شما زحمت کشید تشریف بیارید عقد من رو بخونید. با خانمتون تشریف بیارید. گفتم میگه خواستگار برات پیدا شد؟ گفت بله حاج آقا. گفتم خدا رو شکر من نیازی طلبی رها بکنم. گفتم خب چی شد؟ گفت روز ششم که شما گفتید دیگه حق نداری به منم زنگ بزنی، من احساس کردم بین زمین و آسمون موندم، هیچ کس نیست فریاد من برسه، فقط خدا میتونه کمک به من بکنه. کارم شد روز ششم فقط گریه، 24 ساعت گریه میکردم. روز هفتم، روز هشتم هی یواش یواش گریه هم کم شد. 6 روز که گذشت، روز 12 احساس آرامش کردم. ما میگیم اگر تقوا پیشه بکنی یا به خواستت میرسی یا آروم میشی، دیگه احساس نمیکنی نیاز داری. روز 12 احساس آرامش کردم، یواش یواش دیدیم بله مامانم داره حرف از خواستگار اینا میزنه. خواستگار اومد، منم معمولا میگفتم، میگفت تو نامت چه الان میای زودتر میومدی دیگه؟ بعد میگفتم خب تقصیرش خودت بودی، خدا میخواست بفرسته، با این اشتباهات جلوی خواستگار رو میگرفتی. خواستگار اومد میگه من بهش گفتم که من شرایطم اینه، من باید سر کار برم. گفت چرا؟ گفت ببین من چند تا قسط دارم، اینجوری باید برم سر کار این قسطامو بتونم در بیارم. دفترچه‌ای قسط این آقا گرفت از من، گفت ایناش با من، تو نمیخواد دیگه، میخوای درس بخونی بخون، ولی به فکر قسط و اینا نباش، قسطات با من. حاج آقا مشکل مالی منم حل شد، مشکل روحی و عاطفی و جنسی منم حل شده. این دیگه الان اینجا هست، من با آرامش دارم من زندگی مونم، فقط شما تشکر مثلا عقد بخونید. حالا نشد من برم. ما میگیم اینجوریه، اگر تو بزنگاه دل بکنی، دل بکنی از دنیا، حالا هرچی توش گناه باشه، به اون چیزی که میخوایی میرسی. تو سبک زندگی ما دنبال این هستیم، یعنی مشکل حل بشه. این هم مشکل رو ما میگیم با این حل میشه. سبک زندگی اسلامی معناش یعنی این. حالا خود سبک زندگی، روش زندگی، روش زندگی ما باید اسلامی باشه، یعنی مبتنی بر دو چیز باشه، یک باورهای اسلامی و دو ارزشهای اسلامی. این دوتا رو ما خلاصه میکنیم میگیم یعنی توحید. سبک زندگی اسلامی یعنی حاکم کردن توحید در زندگی، خدا رو تو زندگی حاکم بکنی. این تعریفی که تقریبا خود مقام معظم رهبری داره و تعریف قشنگیه. سبک زندگی اسلامی یعنی حاکم کردن توحید. رهبری دارم، توحید صرفا یک اعتقاد و باور نیست. هم میگیم توحید یعنی، میایم تو بحثای کلامی میگیم یعنی خدا هست، یکی بیشتر هم نیست. این توحید نیست، این توحید نظریه. این رو شما اگر تونستی تو زندگیت هم همین باور رو پیاده بکنی، واقعا باور به توحید داری. موحد که ما میگیم این نیست فقط بگه خدا یکیست، تو زندگیش واقعا خدا رو حاکم بکنه. مقام معظم رهبری فرمودن توحید صرفا یک اعتقاد و باور نیست، بلکه یک روش زندگی برای انسان هاست، یعنی خدا را در زندگی حاکم کردن. اون وقت اگه خدا تو زندگی حاکم بشه، ما میگیم خدا یه جان جدیدی به انسان میده. ما باید یه جان جدیدی تو زندگی داشته باشیم. تو منطق ما خوندیم، میگیم یه مرحله جمادی داریم، جماد به یک اعتبار زنده نیست. یه مرحله میایم بالاتر، میگیم این جوهر است و جسم است، نمو باید داشته باش. اگه نمو داشت، جسمی نمو داشت، میگیم این نباته، یه جان گرفت، نوشیم حیات داره دیگه، رشد داره یعنی حیات داره. یه پله بالاتر از این درخت که نباته، حیوانه. حیوان علاوه بر جسمانیت نمو رو داره، یه حیات دیگه ای هم داره، حیات دومی هم داره، اون هم حساسیت حرکت ارادیه که تو منطق ما بهش میگیم فصل. این یه نوع حیات دیگه ایه. انسان باز یه پله بالاتر از حیوانه، علاوه بر اینکه جمادی را دارد، علاوه بر اینکه نباتی رو، نمو رو داره، نباتی بگیم نمو رو داره، بالاتر حساسیت رو داره، حرکت ارادی داره، یه حیات دیگه ای هم داره، حیات عقلانی داره. تو منطق میگیم حیوان ناطق است. تا اینجاش اگه با همین بخوای زندگی بکنی، فقط همین باشه، تو هم مرحله حیوانیته. یعنی میتونه انسان پایین تر از حیوان باشه، میتونه بالاتر از ملک بشه. کی بالاتر از ملک میشه؟ یه جان جدیدی باید بهش بده خدا. اگه این جان جدید رو گرفت، انسانی زندگی میکنه، الهی زندگی میکنه، خدا میاد تو زندگیش. اینو نگرفت، زندگیش حیوانیه. این همین آیه‌ای که میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات پاک، یا بعضی جا میگم روایتون طوبی، حیات پاکیزه ترین حیات. ما یه جان جدید بهش میدیم، این جان جدید ما باید بگیریم تا زندگی ما بشه انسانی و اسلامی. اینا نداشتیم میشه زندگی ما همون میشه زندگی حیوانی. اصلا پیغمبرم اومده همین کارو بکنه، جان جدید به ما بده، ما رو زنده بکنه. آیه قرآن هست، این سوره نحل آیه 97 بود من خوندم. آیه دیگه هست، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للرسول استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو نسبت به اون چیزایی که اون چیزایی که پیغمبر آورده تا با اون شما رو زنده بکنه. لما یحییکم احیا بکنه، ما باید زنده بشیم. ما میگیم تو سبک زندگی، اگر سبک زندگیمون اسلامی بشه جان جدیدی خدا به ما میده، حیات طیبه پیدا میکنیم و طبیعی ملزومش این میشه خدا تو زندگی حاکم شده. اگر خدا تو زندگی حاکم شد حیات جدید میگیریم، با خدای زنده با پیغمبر زنده حیات جدید میگیریم. ولی اگر نعوذ بالله خدای ما مرده بود، فقط از جهت اعتقادی ثابت کردیم خداست، ولی تو زندگی انگار نه انگار خدا هست، ثابت کردیم پیغمبر ما پیغمبر هست، ولی تو زندگی ما پیغمبر ما زنده نبود، کاری بهش ما نداشتیم، نعوذ بالله پیغمبر ما مرده است، حیات ما مرده میشه. ولی اگر خدا زنده بود تو زندگی ما، پیغمبر زنده بود، حیات ما هم میشه حیات طیبه. سبک زندگی پس این میشه، اگه این اون وقت اتفاق بیفته خدا حاکم بشه تو زندگی و نتیجهش حیات طیبه اتفاق بیفته، طبق این روایت مؤمن اون وقت باید بشه دائم نشاطه، نشاطش باید دائمی بشه. تو نهج البلاغه هست، نشاط میشه دائمی، رضا الله میشه در حد خودمون مرتبه پیدا میکنه، رضا بالاترین رضایت رو پیدا خواهیم کرد. رضا الله رضانا، تمام سختی ها اگرم سختی باشه، سختی ها رو جز زیبایی ندیدن میشه. جمله حضرت زینب سلام الله علیها، ما رأیت الا جمیلا، خب خیلی قشنگ، اصلا بدی نمیبینه، همه رو زیبایی میبینه، اصلا وقتی که حتی درد احساس نمیکنه. ما رأیت الا جمیلا، و بلکه بالاتر از اون میشه احلا من الاصل دیدن. حالا میگه خود این مراتب داره ها، یکی مثل حضرت قاسم، یکی از زینب، ما بالاخره تو این مسیر میافتیم اگه خدا تو زندگی حاکم بشه. اگرم خدا تو زندگی حاکم نشه که جز بدبختی نخواهیم داشت، چه مسلمون باشی چه نباشی. یعنی اصلا ما چاره ای نداریم که سبک زندگیمون اسلامی بشه، راهی غیر از این وجود نداره. این اگر محقق شد پاکیزه ترین زندگی رو میرسیم، اوج آرامش. اگرم این رو نداشتیم که آرامشون خبری نیست. خب حالا ما میخوایم ببینیم سبک زندگیمون اسلامی بشه، چجوری خدا رو تو زندگی حاکم بکنیم، چجوری به این حیات طیبه برسیم که اگه این زندگی خدا تو زندگی حاکم شد، ما میگیم شما 1 میلیونت میشه 2 میلیون بشه، درآمدت 1 میلیون باشه، نیاز واقعیت 2 میلیون باشه، خدا این کارو میکنه برات. واقعا نیاز به ازدواج داشته باشه، اگه سبک زندگیت اسلامی باشه، واقعا خواستگار برات میفرسته، دختر برات جور میکنه بری خواستگاری، مشکلات حل میکنه. این راه داره، به شرطی از راهش بریم. یعنی سبک زندگی اسلامی راه هست برای سعادت دنیا و آخرت، از این راه نریم به خوشبختی نمیرسیم. آیه هست تو قرآن میفرماد وقت البیوت من ابوابها، سوره بقره آیه 189. این معناش اینه میخواید وارد خونه هاتون بشید از در به خونه وارد بشید. خب طبیعیه هر انسان عاقلی و حتی غیر عاقلی بخواد وارد خونه بشه از در بش وارد بشه، نه فقط انسان عاقل و نه فقط انسان غیر عاقل، بلکه حتی حیوان بدون عقلم بخواد وارد طویله بشه از در میره، از پنجره نمیره. چرا اینو قرآن بیان کرده؟ مراد اینه، هم روایات داریم هم شهید متعی جمله قشنگی داره، مراد اینه میخواید وارد زندگی بشید از راهش وارد بشید، یا مراد اینه هر کاری راهی داره از راهش باید بری، هر کاری راهی داره. زندگی سعادتمندم راه داره، شما میخواید مریضی تو درمان کنید، دستت مثلا آقا مریض شده چاقوی چیز، خب راه داره باید بری دکتر دیگه، نمیشه بری همجوری خودش بمونه خوب بشه، راه داره باید بری. پای هواپیما بسازی راه داره. سعادت هم راه داره، که دین اومده سعادت دنیا و آخرت، راه داره، از راهش باید بری. پس مراد از این آیه که وقتی وارد خانهاتون بشید، مراد اینه هر کاری راهی داره از راهش وارد بشید، از راه وارد نشید به چه کنم میفتیم. یکی آقا من چیکار بکنم، نمیتونم ازدواج کنم. یکی چیکار کنم، من خواستگار ندارم، چیکار کنم، شغل ندارم. چرا از راهش نرفتید؟ امام جواد علیه السلام جمله داره تقریبا تفسیر همین، فرمان من لم یعرف الموارد ایت حل مسادر، کسایی که راه های ورود رو بلد نباشن راه های خروج خسته و ملولشون میکنه، احساس خستگی میکنه. چی زندگی ما داریم؟ انسان وارد زندگی بعضی ها نشدن، وارد هم شده باشن احساس خستگی میکنه، احساس پوچی میکنن. چه زندگی ما داریم؟ چرا راه ورود رو بلد نیستی؟ هر کاری راهی داره، باید از راهش بری. و اتل بیوت من ابوابها، هر کاری راهی داره. بله، دین میخواد کسب بکنی. شما انا مدینه تل علم و علیون بابها، راه دین حضرت علی علیه السلامه. دعا میخواهید بکنید، باز همینجوری هست. یعنی اینی که هر کاری راهی داره، حتی دعا کردن این لفظش رو به کار برده. امام سجاد فرمودن حضرت موسی بن عمران از جایی میگذشتن رسیدن به مردی و هو رافع یده الی السما، دستش رو به آسمون دعا بلند کرد، داره دعا میکنه. ما خیلی وقت دعا میکنیم، دعامون مستجاب نمیشه، چون راهش بلد نیستیم. دعا کردن راه داره، دین گرفتن راه داره، ازدواج کردن راه داره. از راهش نریم به نتیجه هم نمیرسیم. خیلی وقتا شبهای قد دعام کردیم، حاجت خواستیم، نتیجه نگرفتیم. چرا؟ چون دعا راه داره، باید از راهش بری. حضرت موسی دیدن که شخصی دستاش رو به آسمون دعا کرده، داره دعا میکنه. حضرت موسی رفتن سراغ کارشون، برگشتن بعد از 7 شب و روز، برگشتن دیدن و هوا بازم رافع اون یده الی السما، بازم دستش رو به آسمون، دعاش مستجاب هم نمیشه. فقال یا ربه، خدا این بنده توی، حضرت موسی فرمودن این بنده توی، دستاشو برده بالا، حاجتشو میخواد، 7 شب و روز بنده خدا رو گریه و زاری میکنه، لا تستجیب له، مستجاب نمیکنی. خداوند وحی فرستادن، فان قال، امام فرمان، فاوحى الله الیه یا موسی لو دعانی حتی یسقط یده، اینقدر این دستاش بالا باشه، منو دعا کنه ساقط بشه دیگه نتونه نگه داره، خود به خود بیفته پایین. او ینقطع لسانه، زبونش بند بیاد، قطع بشه زبونش، یعنی زبونش بند بیاد، هر چی میخواد بگه، بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، زبونش قطع بشه، منقطع بشه، مستجب توله، دعاش مستجاب نخواهم کرد. حتی یعتی یعنی من الباب الذی امرته، مگر از همون راهی که من گفتم، از همون دری که من گفتم، از همون بابی که من گفتم، از اونجا باید بیاد. وقت البیوت من ابوابها، هر کاری راهی داره. دین رو میخوای بری سراغش، انا مدینه العلم و علی بابها، دعا میکنی یعتی یعنی من الباب الذی امرته، هر کاری راهی داره. این راه رو باید بشناسیم، این راه رو نشناسیم نتیجه نخواهیم گرفت. حالا ما این راه رو میخوایم بگیم، اگه این اتفاق بیفته بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یعنی روزی، کسب روزی راه داره. حالا میگم بعد آیات قرآن من ذکر میکنم این راه داره یا نه. میشه این 1 میلیون و 2 میلیون کرد؟ تلویزیون ما نشون میده، پزشکا رو نشون میده، میگن 80% دو شیفت کار میکنن. چرا میگن یک شیفت کار بکنیم نمیرسه؟ یعنی اگه 1 میلیون درآمد داره مثلا فرزن، نیازش 2 میلیونه، خب 1 میلیون بعدی از کجا باید بیاره؟ ما میگیم قرآن راه براش گذاشته، صراحتن هم بیان کرده. کسب روزی راه داره، ازدواج کردن راه داره، تربیت فرزند راه داره. برای کل زندگی ما خوشبختی هم اسلام راه گذاشته، بعضیش پایه های راه هست. این پایه ها رو انشالله من تو چند جلسه عرض میکنم. اگر اینا رو رفتیم همه مشکلات ما حل خواهد شد، اگرم نرفتیم گرفتارتر خواهیم شد. خب راه کلی، قاعده اصلی برای این راه چیه؟ تا بعد وارد جزئیات این راه بشیم. قاعده اصلیش اینه، پیامبر فرمودند اینی لعلم و نه یه بار، دائما پیغمبر تکرار میکردن اینها این عبارت رو، اینی لعلم و فی القرآن آیتن لو اخذ الناس به حال کفتهم، من یه آیت قرآن میشناسم، هر کی به این تمسک پیدا بکنه. بعضی هم ممکنه بشه مثلا هر کی بخونه، مراد فقط لفظ خوندن نیست، هر کسی به این تمسک پیدا بکنه، لو اخذ بها، عمل به این بکنه، لکفتهم، هر کسی به این عمل بکنه مشکلش حل خواهد شد. کدوم آیه است؟ معنای آیه اینه. اون دختر خانم هم که گفت اگه راست میگی، من این آیه اومد تو ذهنم. خب آیه که اینو گفته، یا راست میگه آیه، یا نعوذ بالله دروغ میگه. اگه راست میگه من باور دارم این آیه رو، خب بهش میگم عمل بکن، اشکال نگی، نتیجه نگیفتی من طلبگی رها میکنم. پیغمبر دائما اینو تکرار فرمودن، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. معنای آیه اینه، سوره طلاق آیه 2 و 3، هر کسی اختصاص به حضرت یوسف نداره. نمیخوایم من بگیم اسمت داشته باشه مثل حضرت یوسف، اگه اسمت میخوای دیگه برای ما نیارین. آیه قرآن مال ما که غیر معصومین که نیست، فقط مال معصومین که نیست، مال ما هم هست، ما هم که معصوم نیستیم. هر کسی تقوا پیشه کند، هر کسی، هفت تا درب اگه بن‌بست باشه، هفت تا درب براش باز میکنم. من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کی تقوا پیشه کند محل خروج براش قرار میدم. به بن‌بست رسید، من راه رو براش باز میکنم. ادامش هم میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که باور ندارد من بهش روزی میدم. میره سر کار، 1,000,000 درآمد داره، نیاز واقعیش 2,000,000 تومنه، میگه تو تقوا پیشه کن، از اون جایی که تو باور نداری حساب نکردی، اون 1,000,000 حساب کردی. میگه من میرم سر کار، چقدر به من میدن؟ 1,000,000. حساب کردی. میگه تو اگه تقوا پیشه کنی من یه روزی دیگه بهت میدم، از جایی که تو محاسبش نکردی، گمانشو نکردی، 1,000,000 هم بهت من اضافه میکنم، مثلا بشه 2,000,000. اعجاز اسلام است این قاعدش و عمل به دستور تعالی. باید بگیم تقوا یعنی چی. پس کسی تقوا پیشه کند، من حیث لا یحتسب، به او روزی میدهد، از بنبست در میاد. آقا الان تو بنبستی؟ میگه من تو بنبستم، نمیتونم ازدواج کنم. از بنبست درت میاره. شغل واقعا نداری؟ تقوای که ما میگیم بعد بحث میکنیم، تقوا تو پیشه بکن، مراد نیست به نماز بخونی، روزه بگیری، یا بعد میگیم تقوا یعنی چی. تو تقوا داشته باش، از این بنبست برات در میاره. شغل برات جور میکنه خدا، خواستگار برات میفرسته، خانومی رو جور میکنه بری خواستگاری، طلاق تو کمتر میکنه، ولی به شرط که این تقوا محقق بشه. مثلا روایت هم در به همین معنای آیه قرآن ما داریم، کسی تقوا پیشه بکند، حالا هر کسی، اگه شخص تقوا بکنه از مشکل در میاد، اگه گروهی، قریه‌ای، شهری، کشوری تقوا پیشه کنند، بسیاری از مشکلات حل میشه. یعنی کشور ایران و بسیارشون تقوا، حالا میگم بعد مثالش بحث میکنیم، تقوا پیشه میکردن. این نص آیه قرآنه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والبحر. اگر یک شهری، یک روستایی، یک قریه ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، برکت آسمون و زمین رو ما بهشون می دادیم. برکت آسمون و زمین تضمین هم شده این. ببین همین آیه که ما می خودش اولا تضمینه، روایت هم داریم مثلا لفظ تضمین رو به کار برده. ببینید دیگه همه چی رو شامله. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن اما بعد، فانی اوصی که به تقوی الله، من تو رو وصیت میکنم به تقوای الهی. فان الله، ان تاکیده، جمله اسمیه تاکیده، خود زمنه هم تاکیده دیگه، ان الله قد زمنه لمن تقاه ان يحوله اما یکره الى ما يحب. هر کسی تقوا پیشه کند، خداوند ضمانت کرده است برای او چی رو؟ این رو که از اونی که بدش میاد، خوشش نمیاد، از اون در میاره، میبره به سمتی که دوستش داره. الان شما مثلا گرفتار هستی، خواستگار نمیاد برات، دختر خانم ناراضی هستین دیگه، بدت میاد از این، میخوای واقعا خواستگار بیاد، اونو دوست داری، دوست داری خواستگار بیاد، این میگه یحوله، تو رو برمیگردونه، میبره به سمتی که خوشت میاد، الا مایو، اونی که دوست داری. دوست داری چی؟ خواستگار، میگه برمیگردونه. اینجا الان مثلا شما درآمدت 1,000,000، ناراحتی، میشه خواهی 2,000,000 بشه، نیاز واقعی یا 2,000,000 خدا برمیگردونه، کاری میکنه به اونی که دوست داری برسی، از این حالتی که ناراحتی در بیای به اونی که میخوای برسی. این معنای روایت هم هست که تقریبا هم معنای با آیه قرآنه. حتی ما میگیم شما قضاوت هم میخوای بکنی، چاره ای از تقوا نداری. یعنی اگه مراعات تقوا رو نکرده باشی در گذشته، اینجا بخوای قضاوت بکنی، واقعا میخوای حق رو به حقدار بدی، تسلیم قطعی داری، خدایا من میخوام قضاوت کنه بین، میخوام حق رو به حقدار بدم، نمیتونی. یعنی اگه تقوا، حالا میگیم چی است، اینا رو مراعات نکرده باشی، اینجا تو به زنگاه بخوای به حق برسی، به حق نمیرسی. ولی اگر اونجا انجام دادی، اینجا اصلا خدا کمکت میکنه حق رو به حقدار بدی. لذا قضاوت های حضرت علی علیه السلام شما بخونید، خیلی جاشون باورش نمیشه چقدر قشنگ قضاوتمون به حق میرسه. و الان بعضی قضاوتمونن میخوانن به حق برسن، کاملا به باطل میرن. حتی بعضی وقتا قانونایی که میذارن، بعضی وقتا قانونایی که میذارن قانون غلطه. چرا؟ چون باز تقوا رو مراعات نکرده. ما نیازی به استخاره نداریم، ما تشویق نشدیم استخاره بکنید. استخاره یعنی با تسبیح و اینا. اصل طلب خیر درسته، شما این تقوا رو مراعات کنی خیلی جا حق برات روشن میشه، خدا میبره به سمت حق تو رو. روایت هست حتی همین مقام معظم رهبری تو درس اخلاقشون درس خارج بیان کردن، ان الله عز وجل یقی بالتقوا عن العبد ما عذب عنه عقله. امام باقر فرمودن خداوند به واسطه تقوا انسان رو اونجایی که عقلش قدرت تشخیص حق و باطل مصلحت و مفسده رو نداره، خدا به وسیله تقوا کمکمون اونجا حق رو تشخیص بده، مصلحت رو تشخیص بده. خیلی اتفاق میفته خب من اینجا نمیدونم چیکار کنم، این نمیدونم خراب کرده اون تقوا رو، مقدمه رو تقوا خرابش اینجا واقعا به چه کنم میفته، نمیدونم میفته. ولی اگه اینا درستش کرد خیلی جاها کمک. حالا مونده به مراتب تقوا دیگه، 100 تا تقوا مراد کنی به مقدار 100 تا راحت مصلحت رو تشخیص میدی، مفسده رو تشخیص میدی. 1000 تا شد خب بالاتر تشخیص میدی، نداشتی هم که دیگه هیچ تشخیص نمیدی، دائما باید استخاره بکنی. لذا تقوا مشکل حل میکنه، حتی تو مسائل علمی هم همینجوری است. تو مسائل علمی هم شما میخوای علم کسب بکنی، باز فقط خوندن نیست، بعضی وقتا فقط میخونی به باطل میرسی. ولی اگه تقوا پیشه کنی کمک میکنه. اون بحث فقط اون نیست که فرمودن که امام صادق علیه السلام العلم نور یقذفه الله، گمان میکنم فقط کشف و شهوده، نه، علم نوری است خدا تو قلب میندازه. شما اگر تقوا پیشه کردی یا کشف و شهود بهت میده یا همین علم رسمی حق رو بهت میده. ادامه همین روایت میگه و به واسطه تقوا خداوند معناش اینه کشف میکنه، روشن میکنه براش جهلش و کوریشو، جهلشو از بین میبره، علم بهش میده. با همین تقوا، تقواشون علمو بهت میده، علمی که درست هم است. پس معیار میشه تقوا، یعنی اگر تقوا باشد مشکلات ما حل میشه، اگرم تقوا نباشه برعکس گرفتارتر خواهیم شد. خب حالا تقوا به چی محقق میشه؟ من قبلش هم اشاره بکنم که اینی که میگیم تقوا باشه مشکل حل میشه، اگه تقوا باشه نیاز برآورده میشه، نه توهم نیاز. نیاز واقعی شما رو خدا برآورده میکنه. جمله‌ای داره علامه طباطبایی قشنگ مشخص بشه، مثلا میگه خب خدای من تقوا پیشه میکنم، مثلا به من 5 تا خونه بده، اصلا خدا نمیده بهت، حالا بعد میرسه نمیده، دام نکن براش. اصلا نیازی واقعی شما 5 تا خونه نیست، به من یه نه 5 تا، اون ماشین رو دوست دارم، مثلا ماشین 500 میلیون رو دوست دارم. کی گفته نیاز شما اونه؟ نیازهای شما رو برطرف میکنه. و نبیگی من ماشین 5 میلیاردی میخوام. علامه طباطبایی ذیل آیه من یتق الله یجعل له، میفرمان آنچه را او آرزو میکند خداوند انجام میدهد، البته آنچه را با فطرت مایه خوشی و سعادت میداند، نه آنچه را واهمه کاذبش سعادت و خوشی میداند. یه جا واهمه هست، میگه من دوست دارم 5 تا خونه داشته باشم، 5 تا ماشین داشته باشم، درآمد 20 میلیونی داشته باشم، خدا یا تقوا من پیش میکنم. اصلا خود این که اونا رو میخوای خودش اینه بی تقوایی از اول. من درآمد 20 میلیونی میخوام، برای چی میخوای؟ نیاز تو برطرف میکنی. پس از اول یه تذکر ما بدیم، تقوا پیش کنی نیازات قطعا برطرف میشه، ولی نه توهم نیاز. نیاز واقعی اونی که واقعا فطرت شما نیاز داره، طبیعت شما نیاز داره، طبیعت شما نیاز به خونه داره، خونه به شما میده، طبیعت شما نیاز به ازدواج داره، زن قسمت شما میکنه، شوهر قسمت خانم میکنه، اینا نیازهای واقعیه، نیازهای توهمی نیست. یک شهرم بهش بدی شهر دوم رو میخواد، کره زمین رو بهش بدی کره ماه رو میخواد. این نیازهای توهمی، نیاز واقعی نیست. نیازهای واقعی رو خداوند برطرف میکنه اگه تقوا بشه. پس این یه نکته بود، یه نکته هم قبلا تذکر دادم. نکته اول تذکر بود تقوا دنبال نیازهای واقعی باشی، نیازهای واقعی رو میده، نه نیازهای توهمی. دو، باید دل بکنی، امتحانم خواهی شد، یعنی دومیش اینه باید حتما دل بکنی و تو این دل کردن بدونی که این قطعیه، امتحان خواهی شد. یعنی اگه امتحان نشدی خیالت راحت که هنوز دل نکندی، تو سختی تو گردنه نیفتادی. یعنی یه مدت الان سختی داری، میگه آقا من بدبختی ام، میخوای تقوا پیشه کنی، از اینی که هستم برات خدا یه مقدار سخت‌تر خواهد گرفت تا معلوم بشه واقعا راست میگی تقوا پیشه کردی یا تقوا پیشه نکردی. یعنی ماهیا رو میفرسته روز شنبه که حرام سراغت، رفتی کنار داری ماهی کلش میزنه به پات که آقا بیا منو سید کن، امتحان میشه دیگه. پس اینم دومی تذکر، امتحان خواهی شد، اگه امتحان نشدی باید فکر کنی که انه هنوز اون تقوایی که باید باشه تو بزنگا هنوز مراعات نکردی و الا تو این سختی خواهید افتاد. خب این هم تذکر دوم تا مصداقهای تقوا. این مصداقهای تقوا انشاءالله من جلسه بعد میگه خب به تقوا به چیه، یعنی چی کار باید بکنیم که این محقق شد ما میگه مشکلات انشاءالله حل میشه. از جلسات بعد من مصداق تقوا رو بحث میکنم که طبق نص قرآن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.